بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که اگر لفظی وارد شد که دلالت بر شرط مقسمی داشته باشه، یعنی دلالت بر اصل ماهیت داشته باشه، در این صورت گفتیم اگر شرایط جمع شد به مقتضای مقدمات حکمت حمد میشه بر اراده سریان و اطلاق، یعنی به این که مراد متکلم بعض افراد ماهیتی که ذکر کرده است نیست، بلکه مراد ماهیت است در همه افرادی که غالب برای این ماهیتند. و مرحوم استاد خویی میخوان بگویند به این که حتی بنابر قول مشهور هم که قائل شده بودند مطلق عبارت است از لفظی که خودش دلالت بر سریان در افراد داره که همون لا به شرط قسمی باشه، اون هم نیز بنابر این مبنا دلالت بر عموم و بر سریان در افراد داره، ولی اگر استعمال شد در بعض افراد به خاطر مقید منفصل موجب مجازیت نخواهد شد. فضلای محترم دیروز بالاخره به عرض رسوندم که الفاظ یعنی اسامی اجناس مثل لفظ انسان، رجل، مثلا نبات و حیوان و نظار اینها، که اینها را اسماء اجناس نام بردیم، معنای اینها آیا ماهیت مهمله است چون که استاد خویی فرمودند، یا لا به شرط مقسمی است چون که حاجی سبزواری گفته، و یا لا به شرط قسمی است که دلالت در خودش بر سریان در افراد و قدر جامع بین افراد خارجی است. ولی دلالت لفظ بر سریان در اطراف بنابر قول به این که اسماء اجناس نام ماهیت مهمله باشند یا نام لا به شرط مقسمی باشند، برای دلالت بر سریان افراد نیاز به مقدمات حکمت داره، و اگر هم استعمال شد با قرینه منفصله به اراده بعض افراد ماهیت شد، اصلا مجازیتی لازم نخواهد آمد، چون که از قبیل تعدد دال و تعدد مطلوب، یک دال عبارت شد از اسم جنس که دلالت بر اصل ماهیت کرد، مثلا اگر گفت اکرم العالم میگیم عالم دلالت بر اصل جنس کرد، که عبارت از وجود شخص متلبس بالعلم است. حالا اگر قرینه منفصلی هم آمد یا متصلی آمد و گفت لا تکرم العالم الفاسق، میگیم این هیچ مانعی
از اینکه لفظ عالم در معنای حقیقی خودش که ذات متلبس به علم است مانعی از استعمال لفظ در معنی حقیقی اصلا نداره و لذا بنابر قول کسانی که اسماء اجناس را نام ماهیت مهمله یا ماهیت لا به شرط مقسمی قرار دادن، اگر به فرض در دلیل اول یا دلیل ثانی مقیدی برای لفظ آمد، هیچ گونه مجازیتی در استعمال لفظ موضوع اسم جنس لازم نخواهد آمد. اما اگر قائل شدیم به قول قبل از علم سلطان العلماء و گفتیم که مثل اسماء اجناس وضع شده اند برای ماهیت لا به شرط قسمی، یعنی ماهیت ساری و جاری در افراد، در اینجا رو به ما یتوهم که اگر قرینه منفصلی به تقیید آمد یا حتی متصلی بر تقیید آمد، میگویند که اینجا چون موجب تقیید معنای اسم جنس می شود پس مستلزم مجازیت. پس بنابراین اگر گفت اکرم العالم به قول این دسته معنای عالم یعنی ذات متلبس به علمی که ساری در همه افراد است، حالا اگر قرینه ای بعد آمد که عالم فاسق لازم الاکرام نیست، گفتن این کشف می کند از اینکه مقصود عالم مطلق نیست و ساری در همه اطراف افراد نیست، پس مجازه. ولی استاد خویی میخوام بگن خیر، حتی بنابر این قول که قول مشهور قبل از سلطان العلماست، باز هم مستلزم مجازیت نیست، زیرا اینکه بنابر همین قول باز هم لفظ عالم در همون معنای مصطلح خودش که ذات متلبس بالعلم ساری در همه اطراف استعمال شده و بعد قرینه بر مراد جدی است، نه قرینه بر مستعمل فیه باشه تا بگیم استعمال در این صورت مجازه. این نکته در نظر شریفتون باشه. حالا برگردیم به این مقدماتی که منشأ برای دلالت بر سریان معنا در همه اطراف، البته ناگفته نمانه که ما در اون اسم جنسی بحث می کنیم که مراد از او عبارت از ماهیت به اعتبار وجود خارجی باشه، ولی ماهیت به اعتبار وجود ذهنی و کلی عقلی بنابر مبنای کسانی که اسم جنس را ماهیت مهمله می دانند یا اسم جنس را ماهیت لا به شرط مقسمی می دانند، بنابر قول این دو ایزن استعمال لفظ اسم جنسی که مراد به او ماهیت مستقر در ذهنه، مثل انسان نوعون، الحیوان جنسون، اینجا بحث مطلق اصلا جاری نمیشه، چون بحث مطلقی که در علم اصول بحث میکنی و اون را به عنوان مبادی تصدیقیه استنباط احکام قرار میدیم، مرادمون اون لفظ اسم جنسی است که استعمال بشه، ولی مراد از او ماهیت مستقر در ذهن مثل جنس و نوعون الانسان حیوان ناطق نباشه، بلکه مراد ما عبارت است از اون انسان یا اسم جنسی که به حمل شایع صناعی دلالت بر افراد کنه. بنابراین اینم یادمون نره، گرچه ما قائل بشیم که اسماء اجناس نام ماهیت مهمله است، ماهیت جنس الاجناس، یا قائل بشیم که اسماء اجناس نام لاهی ماهیت لا به شرط مقسمیه، در این حال مطلقی که در علم اصول بحث ازش می کنیم عبارت است از اون مطلقی که به حمل شایع صناعی و به حمل بر وجودات خارجی مورد نظر متکلم باشه، نه مطلق نه اسم جنسی که به معنای ماهیت مستقر در اذهان و به قول دی معروف ماهیت مجرد باشه. ما با او بس در این علم اصول اصلا نداریم. پس اکنون که مرکز بحث روشن شد و آن اینه که سخن ما در ادله است که در آن ادله اسم جنس به عنوان موضوع حکم یا به عنوان متعلق حکم به کار گرفته شده و مراد از او اسمی است که ساری در افراد خارجی است، این مورد بحث ماست. حالا که روشن شد میگیم به مقدمات حکمت کشف میکنیم که مراد متکلم همه افراد هست ولو علی سبیل البدریه. پس اگر متکلم ذات حق فرمود احل الله البیع، میگیم این کلمه بیع را فرموده و بر او حکم بهلیت و جواز را مترتب کرده و مراد از این بیع بیوع خارجی است، ولی کلمه بیع استعمال شده در قدر جامع بین همه بیع ها و خرید و فروش ها. آیا می توان به مقدمات حکمت کشف کرد که پس هر چه خرید و فروشی است و به اصطلاح نام او بیع است از نظر شارع مقدس حلال و جائزه؟ این اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داره که اولین مقدمش دیروز به عرض رسوندم این بود که بتوان از لفظ اراده شیوع و استمرار را کرد، اراده شیوع و تسریه و ارسال را کرد، اما اگر ممکن نباشد اراده اطلاق، طبعا اینجا از دایره بحث ما خارجه. گروه به عرض رسوندن که کجا نمیتواند اراده اطلاق ناد باشه. یادتون هست گفتیم مثلا نسبت به قیودی که ممکن نباشد اخذ اونها در متعلق تکلیف مثل قصد امر، اونجایی که قیدی قابل اخذ در متعلق تکلیف نیست، نه اطلاق در اونجا جاریه و نه تقیید و نه تمسک به اطلاق صحیحه. این اولین مقدمه ماست. منتها مرحوم استاد خویی در این مقدمه یک مطلی را استطرادن آوردن که یم بقی دناعا نذکر ذالک المطلب، و آن این است که فضلای محترم، این که میگیم ممکن باشد تقیید و ذکر قید، ولی اگر ممکن نبود، ممکن بود و ذکر نکرد، ما از اطلاق کش می کنیم که مراد مطلقه. مثلا میگیم مولا فرموده احل الله البیع، در این بیع ممکنه بیع و شرا هر دو به جنس نقد باشه، ممکن است یکی نسیه یکی نقد باشه. میگیم این اطلاق چون ممکن است، لذا مولا به طورت مطلق فرموده، کش می کنیم که پس چه بی به صورت سلف یا به صورت نسیه یا به صورت نقد باشه، همه این انواع مقتضای اطلاق احل الله البی حلاله. این درست. اما استاد خویی می فرمایند که در اینجا در دو مقام باید بحث کرد. مقام اول به اعتبار مقام ثبوت، و مقام دوم به اعتبار مقام اثبات. یعنی گاه یک شیء به اعتبار مقام ثبوت مستحیل است تقیید او، طبعا اگر به اعتبار مقام ثبوت تقیید مستحیل بود، گفتن اطلاق هم راه نداره. مثل همین قصد امری که دیروز براتون مثل زدن، منتها در اینجا آقای نائینی میگوید چون نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه است، پس اگر تقیید محال بود، ناگزیر اطلاق هم محاله، بلذا به حسب مقام ثبوت آقای نائینی میگویند چون نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه، پس اگر اتصاف به ملکه ممکن نبود، اطلاق هم در اونجا غلطه و راهی برای کشف اطلاق نیست. اما استاد خویی میگویند خیر، نسبت بین اطلاق و تقیید تضاده، و اگر تقیید نبود اطلاق حتما ضروریه. این مسئله خیلی اثر عملی زیاد داره. بیان ذالک، بیان ذالک این است که فضلا تقابل بین دو شیء بر سه قسم، یا تقابل ایجاب و سلب، یا تقابل تضاد است، و یا تقابل عدم ملکه. تقابل تضاد مثل قیام و قعود که جمعشون ممکن نیست، بلکه خلو از هر دو ممکنه، مانع الخلو اند، ولی مانع الجمع اند، اما مانع الخلو نیستند، مثل قیام و قعود. تقابل ایجاب تقابل نقیزین که هم اجتماعشون محاله و هم رفع هر دو محاله، مثل قیام و عدم قیام، لا محاله، هر شیعی یا قائم است، اگر قائم نبود حتما غیر قائمه، و بالعکس ارتفاع نقیزین محال، اجتماع نقیزین هم جائز محال. بنابراین قسم دوم تقابل سلب و ایجاب، یعنی وجود و عدم اون شی. قسم سوم تقابل عدم ملکه است، اینجا هم تقابل وجود و عدمه، ولی وجود و عدم در محلی که قابلیت برای اتصاف به وجود داشته باشه. اما اگر محل قابل اتصاف به وجود نبود، اینجا تقابل این عدم و ملکه صادق نیست. مثل عما و بصر، بصر عبارت است از وجود حس بینایی، عما عبارت است از عدم حس بینایی، اما این دو عنوان بر جدار اصلا صادق نیست. بر اشیایی که از شأن اونها بصر است، اگر بود بصیر، اگر نبود اعما. اما به زمین، به دیوار، به آب نمیگیم اعما و نه بصر، هیچ کدام صادق نیست. پس بنابر این قسم سوم تقابل سلب و ایجاب، اما در محلی که قابل برای تقابل باشه. مرحوم نائینی در اون چه که نوشتم که حتما انشاءالله به دستتون یا رسید یا میرسه، میفرمند تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل عدم ملکه، ولذا تمسک به اطلاق در جایی جائزه که تغییر ممکن باشه، اما اگر تغییر ممکن نبود طبعا اطلاق هم در اونجا مستحیله. بر این اساس گفتیم چون تغییر متعلق امر به قصد امر مستحیل بود، تمسک به اطلاق هم غلطه. اما استاد خویی می‌فرمود خیر، تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل تضاد، به حسب مقام ثبوت تقابل تضاد. چرا؟ می‌فرمود برای اینکه اهمال به حسب واقع محاله، به هر حال اگر هر گونه تکلیفی که روی متعلقی و روی موضوعی ثابت می شود، این تکلیف مهمل غلطه. مثلا مولایی که گفته بی حلاله، این یا که مراد همه بی هاست و یا این که بعض بیوعه، نه همه بیوع و نه بعض بیوع محاله. این مطلب را شما در همه جا در نظر بگیرید. در هر متعلق تکلیفی و یا در هر موضوعی از موضوعاتی که تکلیف بر او بار میشه، یا مقید به قیدی هست یا لام، اگر مقید به قیدی نبود ناگزیر مطلقه. لذا چون اهمال محاله، ناگزیر اگر اطلاق بود تقیید محاله، اگر تقیید بود اطلاق محاله. لذا ایشون میگویند تقابل بین عدم، بین اطلاق و تقیید از قبیل زدانی هستند که لا ثالث لهما. آفرین. اونجا بگیم که حال ایشون که چون قاله که ممکنه در متعلق تکلیف عصر کنه، ایشون میفرمان اصلا میشود در متعلق تکلیف عصر کنه، لذا اگر عصر کرد تغییر، اگر نکرد قطعا اطلاقه. میفرمان نظر ما اینه، بنابراین به حسب مقام ثبوت چون اهمال محاله، هر چه شما در نظر بگیری، انسان مثلا میگید اکرام انسان یا مطلقا واجب است به حسب واقع و ملاک در همه هست، یا ملاک در بعضی هست دون بعضی. این نمیشود که هم عرض کنم که ملاک باشد و هم نباشد، معنا نداره. لذا ایشون میفرمود به حسب عالم ثبوت تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل زدانه که لا محاله، چون لا ثالث لهماست، اگر تقیید نبود اطلاق ضروریه. آری به فرض اگر تقابل اطلاق عدم و ملکه هم در مطلقات، در اطلاق و تقیید قبول کنیم، اما این را نمی پذیریم که در تمام مورد هم باید نسبت بین این دو عدم ملکه باشه. چرا؟ برای اینکه علم و جهل قطعا تقابلشون تقابل عدم ملکه، ولی نسبت به کنه ذات حق متعال علم محاله ولی جهل ضروریه. نه اینکه چون علم محاله پس جهلم محاله، درسته؟ به همین طور ما امکان نسبت به فقر میگیم ممکن یا فقر و غنا عدم و ملکه است، اما در مورد ممکنات عالم هستی که فقر ضروری است، غنا محاله. نه اینکه چون فقر ضروریه پس غنا و فقر هم هر دو قابل اتصافند. ممکن قابل اتصاف به غنا اصلا نیست، ممکن ذاتش عین فقره. لذا ایشون میگویند تقابل بین اطلاق و تقیید به عکس اون چه محقق ناینی فرموده است که تقابل تقابل عدم ملکه است، ایشون می‌فرمود خیر، تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد، و اگر تقیید ممکن نشد اطلاق ضروریه، و به فرض تسلیم که بپذیریم در عالم ثبوت تقابل اطلاق و تقیید عدم ملکه، ولی چنین ضرورتی نداره که هر جا اتصاف ممکن نباشد پس حتما اطلاق هم غلطه. خیر، اتصاف انسان به علم بکنه حق متعال محاله، در صورتی که جهل او ضروریه. این به حسب مقام ثبوت، یک کلمه بگم، اما به حسب مقام اثبات در عالم اثبات و دلالت، آری اونجایی میتوان تمسک به اطلاق کرد که تقیید ممکن باشه. هر دلیلی از ادله ای که برای ما مستند حکم شرعی است وقتی میتوانیم به اطلاقش تمسک کنیم که تقیید در اونجا ممکن باشه. حالا خدایی که فقط در مقام تشریع وجوب صلاته، اینجا نه در مقام تقیید نیست، طبعا اطلاق هم نداره. یا در دلیلی که میگی کلوم ما امسکنا علیکم، این در مقام تقیید از حیث طهارت و نجاست نیست، طبعا اطلاق هم در اینجا راه نداره. پس دقت کنیم در این مقدمه اول از مقدمات حکمت باید اینطور عرض کنیم: آقا در جایی تمسک به اطلاق کلام مولا صحیح است که تقیید هم به حسب عالم ثبوت ممکن باشه و هم به حسب عالم اثبات. ما اعم از این که بگوییم نسبت بین اطلاق و تقیید به حسب ثبوت عدم ملکه است، یا بگوییم نسبت تضاده، اما در مقام تمسک به دلیل نسبت همیشه باید عدم ملکه باشه. یعنی اگر تقیید ممکن بود میتوان به اطلاق دلیل تمسک کرد، ولی اگر تقیید ممکن نبود تمسک به اطلاق هم غلط بالاتفاق. روشن شد آقایون؟ تا برسیم به مطلب بعد، والحمدلله.